عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز، همکاران گرامی. امیدوارم که هر کجا هم که هستین سلامت و پیروز باشین. همطور که میدونین از من خواسته شده که در رابطه با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران توضیحاتی رو بدم. من سعی میکنم به طور اجمالی یه توضیحاتی در رابطه با کانون بدم که کانون دفاع از حقوق بشر کی تأسیس شده، اهدافش چی بوده و حوزه فعالیتشون تو چه زمینه‌ای هستش. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در سال 2000 تو کشور آلمان شهر برمن تأسیس شد. حالا موضوع و هدف کانون چی بوده؟ اصلا به چه دلیل کانون دفاع از حقوق بشر رو تشکیل دادن؟ هدفشون چی بوده؟ چه برنامه ریزی داشتن؟ خواستن چی کار کنن؟ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یه نهاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگیه که برای جاری شدن حقوق بشر در ایران تأسیس و تشکیل شده. کانون در راستای پیشبرد اهداف خودش مستقل از حکومت ایران و اهداف اپوزیسیون هستش. خب مخاطبهای کانون قطعا نهادهای حقوق بشری هستن، نهادهای حقوق بشری، مدنی و افکار عمومی ایران و جهانه. کانون اعضاش به عنوان فعال و مدافع حقوق بشر تلقی میشن. کانون برای دستیابی به حقوق انسانی مردم ایران با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق اون این منشوری رو تنظیم کرده که تو این منشور اهداف خودشون رو به این صورت قید کردن که از 4 قسمت تشکیل شده. اولین قسمت اون افشای موارد نقض حقوق انسانیه. حکومت های حاکم بر ایران نسبت به مردم از طریق رسانه های گروهی مثل نشریه ها، اینترنت، رادیو و و و و همچنین تشکیل جلسات سخنرانی، تظاهرات، صدور اطلاعیه و اعلامیه هست. قسمت دومش مبارزه با انواع تبعیض. قسمت سوم همکاری و همیاری با سایر نهادهای حقوق بشری. قسمت چهارم که یکی از فعالیت‌های مهم کانون دفاع از حقوق بشر هستش، دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی. محدودیت کانون همونطور که اشاره کردن تو اول صحبتم، خب به تبع توی آلمان چیز شده، منتها فقط منحصر به کشور آلمان نیست. اون محدودیتمون تمام کلیه کشورهایی که توش فارسی زبانها زندگی میکنن و کلیه کشورهایی که پناهنده پذیر هستن جز محدوده فعالیت کانون دفاع از حقوق بشر میشه. دوستان اگر خواستیم وارد سایت کانون بشیم، سایت کانون www.bashariyat.org، وقتی که این صفحه رو باز کنیم شما قسمت‌های مختلف کانون رو میتونیم ببینیم که وارد هر قسمتش بشین میتونیم توضیحات کامل رو بدونیم که به چه صورت هست. من سعی می‌کنم طور اختصار یه توضیحاتی در رابطه با این موضوع هم بدم. ما نمودار سازمانی کانون تشکیل شده از یه مجمع عمومی داریم، بازرس داریم، هیئت رئیسه و نمایندگی ها، کمیته های اجرایی و انتشارات، امور اداری و امور مالیمون هستش که تمام اینا رو قسمت به قسمت توی همین سایت وقتی وارد بشیم میتونیم بریم دونه به دونه اینا رو ببینیم. کانون علاوه بر سایتی که داره یه اساسنامه داره که من خیلی خوشحال میشم دوستان بتونن برن اساسنامه و مرامنامه کانون رو ببینن، بخونن، ملاحظه بکنن، اینطور خیلی کامل میتونن به این توضیحاتی که من دارم میدم به طور کامل میتونن دسترسی پیدا کنن. اشاره کردن در رابطه با به نمودار سازمانی، اولین موضوعش مجمع عمومی بود. کانون دو تا مجمع داره. یه مجمع عمومی که بعد این یک شنبه ماه دسامبر هر سال برگزار میشه که با حضور تمامی اعضا هستش و یه مجمع عمومی داریم که برای تصمیم گیری های ضروری و نظارت مستمر بر امور اجرایی تو اولین یک شنبه هر ماه تشکیل میشه. یعنی تمام اعضای نمایندگی ها به طور دومین جلسه عمومی که ما داریم توی اتاق پالتا تمام اعضا میان اونجا حاضر میشن و در رابطه با مسائل کانون صحبت کنن، تصمیم گیری ها، موارد که مشکلاتی که هستش، فعالیت هایی که داشتن، هر کدوم از قسمت ها میان توضیحاتی در رابطه با عملکردشون، گزارشاتشون رو میدن و این توضیحات رو میدن که چه فعالیت هایی دارن. مجمع عمومی به طب اختیاراتی رو داره. تو این اختیاراتی که دارن میتونم من اشاره کنم که عزل و نصب اعضای هیئت رئیسه، بازرسین، هیئت تحریریه، نمایندگی ها، مسئولین کمیته ها و دبیرخونه امور مالی هستش. همچنین میتونن تغییر اساسنامه و آیین‌نامه ها رو بدن و در رابطه تعیین میزان حق و عضویت ها. کانون یه بازرس هم داره که مجمع عمومی کانون تو هر مقطعی که صلاح بدونه 3 نفر اعضا رو به عنوان بازرس برای کنترل در موارد خاص مورد نظر برای مدت معین انتخاب میکنه که اینا میتونن کارهای بازرسیشون رو انجام بدن. در صدر چارت سازمانی کانون ما یه هیئت رئیسه داریم. این هیئت رئیسه تشکیل شده از 5 نفر که با انتخاب اعضا صورت میگیره. این 5 نفر در رأس اون مدیر یا صدر هیئت رئیسه هست و بعد قائم مقام هستش و بعد از اون رئیس امور مالی اداری و امور نمایندگی ها هست، مسئول امور رسانه هست و مسئول امور کمیته ها. هیئت رئیسه از میان اعضا به وسیله انتخابات از سوی مجمع عمومی برای مدت 1 سال انتخاب میشن. انتخاب هیئت رئیسه به طور آزاد و با رأی مخفی انجام میشه و هر کدوم از اعضای واجد شرعیه میتونن با ارسال قبول کاندیداتوری انتخاب بشن. البته لازمه یه توضیح بدم در رابطه با شرایط کاندیداتوری هیئت رئیسه. کسی که کاندید میشه باید دارای اقامت و پاسپورت معتبر کشور محل سکونت خودش باشه و حداقل 1 سال تمام مسئول یکی از کمیته ها یا نمایندگی های کانون و یا عضو فعال با تایید مجمع عمومی باشه. البته یه تبصره‌ای توی اساسنامه قید شده که عضو فعال کانون با حداقل 1 سال سابقه میتونه پس از تایید مجمع عمومی کاندید بشه. اعضای هیئت رئیسه میتونن فقط برای 2 دوره متوالی عضو هیئت رئیسه باشن و برای بار سوم باید یه دوره رو صرف کنن. چون همونطور که عرض کردم هر دوره 1 سال هست. تصمیمات هیئت رئیسه با توجه به که 5 نفر هستند با توافق 3 نفر اعضا معتبر و قانونیه. هیئت رئیسه مجری تصمیمات مجمع عمومی هم هستش. کلیه فعالیت های کمیته ها، نمایندگی ها، انتشارات و دیگر ارکان اجرایی منتخب مجمع عمومی هم زیر نظر هیئت رئیسه هست. اشاره کردن به قسمت نمایندگی ها، من اینجا لازم اشاره کنم کانون ما علاوه بر کشور آلمان در حال حاضر، این چیزی که دارم میگم چون متغیر، در طول مدتی که من با کانون همکاری داشتم متغیر بوده، کم یا زیاد میشده، ما در حال حاضر نمایندگی که خارج از کشور داریم، نمایندگی کشور سوئد، نمایندگی کشور سوئیس و کشور دانمارک و مالزی که اینا خارج از کشور آلمان هستن و نمایندگی هامون توی کشور آلمان میشه نمایندگی هانوفر، کل، گیسن، اشتوتگارت، اولدنبورگ، برمن و لاستنوم ها. اینا نمایندگی های کانون در داخل ایران هستن. حالا توی نمایندگی ها چه کارهایی انجام میدن؟ اینا اعضای نمایندگی ها برگزاری جلسات منظم ماهانه عمومی هستش که به منظور مشارکت اعضا در تصمیم گیری ها و ارائه گزارشات و اطلاعات به صورت مجازی در اتاق پالتا یا به صورت حضوری توی محلی رو که مشخص میکنن حاضر میشن. توی جلسات ماهانه نمایندگی ها علاوه بر سخنرانی در خصوص مسائل روز به تحلیل خبر و همچنین انطباق قانون اساسی با بیانیه حقوق بشر و از کاری دیگرشون میتونم برگزاری میز اعتراضی و همچنین صدور اعلامیه و اطلاعیه اشاره کنم. این کارهایی هستش که نمایندگی ها انجام میدن. حالا نمایندگی به چه صورت تشکیل میشه و شرایطش چی هستش؟ همونطور که توی اساسنامه قانون اومده هر نمایندگی حداقل باید دارای 3 عضو باشه که میتونه بعد از تایید مجمع عمومی به طور مستقل عمل کنه و با پذیرش عضو تو محدوده فعالیت خودش نسبت به تشکیل جلسات منظم اقدام کنه، همچنین موظف تو کنگره ها و کنگره ها شرکت و گزارش لازم فعالیت خودش رو ارائه بده. نمایندگی هم باید تو چارچوب اداری قانون عمل کنن و برای خودشون کمیته های تخصصی ایجاد کنن. صحبت از کمیته شد، من در رابطه کمیته ها عرض کنم. قانون علاوه بر نمایندگی هایی که داره که عرض کردم خدمت دوستان، در حال حاضر 9 کمیته داره. این کمیته ها هر کدوم به طور تخصصی در رابطه با مسائل که حقوق بشر رو نقض میکنه در ایران، گروه های مختلفی از اعضای قانون، کمیته های مختلف هستش که این کمیته ها میتونن نام ببرن: کمیته دفاع از حقوق زنان هستش، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان هستش، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو هست، کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کمیته دفاع از محیط زیست هست، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمند، کمیته آموزش و پژوهش و همچنین کمیته روابط عمومی هستش. مسئولین کمیته ها از بین اعضای فعال قانون و توسط مجمع عمومی با رأی مخفی اینها به مدت 1 سال انتخاب میشن. مسئولین کمیته ها موظف به جذب نیروهای مورد نیاز جهت فعالیت در کمیته ها از میان اعضا با هماهنگی هیئت بیسه هست. مسئول هر کمیته هم یه شرح وظیفی داره، مثل مسئول نمایندگی ها اینا هم یه شرح وظیفی دارن که توی اساسنامه و مرامنامه شرکت قید شده. ما به موضوع بعدی رو که بخوایم اشاره کنیم بحث انتشارات و رسانه هستش. در اول انتشارات اینطور باید عرض کنم که قانون دفاع از حقوق بشر یه ماهنامه داره به اسم بشریت که به عنوان ارکان رسمی قانون محسوب میشه و برای پیشبرد اهداف خودش با تصویب مجمع میتونه دیگر رسانه ها را به خدمت بگیره. به چه صورت؟ توی این ماهنامه بشریت تمام نمایندگی ها و کمیته ها نه هر کدوم جلساتی رو که انجام میدن، فعالیت هایی رو که دارن، گزارشاتشون رو و عکس هاشون رو برای ماهنامه میفرستن و علاوه بر اون دوستانی که جاهای سخنرانی دارن متن سخنرانیشون، یعنی که مقالاتی دارن مقالاتشون رو برای بشریت، ماهنامه بشریت میفرستن و این ماهنامه بشریت چاپ میشه و در تمام مراکزی که فارسی زبان ها هستن در اختیار سایر فارسی زبان ها قرار میده. صحبت از رسانه شد، من فکر میکنم یکی از قسمت‌های مهم قانون بحث رسانهش هستش. رسانه بر اساس نیاز قانون با پیشنهاد هیئت بیسه و تصمیم مجمع عمومی قابل ایجاد شده که این قسمت‌ها شامل یه امور اینترنتی هست. همونطور که من اول عرضم عرض کردم خدمتون، امور اینترنتی قطعاً کارشون مسائل اینترنتی قانون هست. وبسایتی رو که ما داریم و وبلاگ های زیر مجموعه‌ای رو که داریم امور اینترنتی مون انجام میده. یه قسمت توی سایت قانون داریم به اسم صدا و تصویر. توی این صدا و تصویر دوستانمون در نمایندگی ها و کمیته ها جلساتی رو که انجام میدن، فایل صوتیشون و همچنین عکس یا فیلم برداری که شده برای سوال صدا و تصویر ارسال میکنن و کسایی که نتونستن از دوستان توی جلسات به طور زنده شرکت کنن میتونن وارد قسمت صدا و تصویر بشن، لینک های سخنرانی ها رو پیدا کنن، عکس ها رو ببینن، فیلمی اگر تهیه شده میتونن برن از اونجا استفاده کنن. قانون یه قسمت داره به اسم کتابخونه که واحدی رو ما اونجا تشکیل دادیم. توی کتابخونه سعی کردیم کتابی که در دسترس دیگران به سختی انجام میشه، حالا اونجا یه آرشیو رو قرار بدیم و سلایق مختلفی هست. این کتاب مختص یه موضوع خاصی نیست، سعی کردیم به طور پراکنده و هر کدوم از دوستان با هر سلیقه‌ای که هستن میتونن وارد اون قسمت کتابخونه بشن و از کتابخونه بهره ببرن. یکی از مهمترین قسمت های واحد رسانه ما قسمت رادیوه. رادیو به فعالیتش به این صورت هستش که از فعالین حقوق بشر در سرتاسر جهان که فارسی زبان هستند دعوت میکنن در رابطه با مسائل روز ایران و مواردی که باعث نقض حقوق بشر شده، موضوعی رو انتخاب میکنن، صحبت میشه، تبادل نظر میشه. دوستان میتونن هم این قسمت های رادیو رو به طور زنده برن و گوش بدن. کسی هم که نتونستن به طور زنده گوش بدن، خوشبختانه فایل صوتیش توی قسمت رادیو هست. تو هر جلسه که دوستان دنبالش میگردن میتونن بیان اون فایل اون تاریخ رو پیدا کنن و از این قسمت ها بهره ببرن و استفاده کنن. ما یه امور اداری داره کانون که کلی کارهای اداری و بایگانی کانون توسط امور اداری انجام میشه، بدیهیه که توسط مدیر مالی و اداری تعیین و زیر نظر ایشون عمل میکنه. صحبت از امور مالی شد، مسئول امور مالی توسط مدیر اداری مالی انتخاب و زیر نظر ایشون هم فعالیت میکنه. بحث مالی شد، من اینجا یه موضوعی رو لازم میبینم توضیح بدم. قانون دفاع از حقوق بشر به غیر از دریافت حق عضویت سالانه اعضا هیچ گونه مبلغ مالی، منبع مالی نداره و کلیه هزینه های قانون از محل دریافت حق عضویت ها تعیین میشه. کلیه هزینه هاش هم با نظارت هیئت رئیسه انجام میشه. تغییر در میزان دریافت این حق عضویت به عهده مجمع عمومی و بر اساس وضعیت مالی کانون خواهد بود که متغیر هستش. کلیه وجوه دریافتی از محل حق عضویت به منظور پرداخت هزینه ها در اختیار مسئول امور مالی قرار میگیرد. صحبت از عضویت شد، مثلا فکر میکنم اینجا توضیح بدم چه کسایی میتونن عضو کانون دفاع از حقوق بشر. هر شخصی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های اون معتقد باشه، بعد از خوندن منشور و اساسنامه کانون و پذیرش اون با تایید مجمع عمومی به عضویت کانون در میاد. البته لازم اینو توضیح بدم، عضویت افرادی که سنشون کمتر از 18 ساله منوط به رضایت‌نامه از ولیشون هستش. تفصیلی داریم تو این مرسی. کانون دو نوع عضو داره، یه عضو فعال و یه نوع یه عضو هم داریم که بهشون عضو غیر فعال گفته میشه. حالا من توضیح کوچیکی در رابطه با عضو فعال و عضو غیر فعال دارم. عضو فعال به عضوی اطلاق میشه که ضمن عضویت در نمایندگیشون حداقل در یکی یا دو تا از کمیته های دیگه یا واحد های دیگه‌مون مثل قسمت رادیو، نشریه، صدا و تصویر، واحد های دیگه یا کمیته های دیگه‌مون علاوه بر اینکه تو جلسات منظم ماهیانشون شرکت میکنن، با این کمیته ها هم فعالیت تنگاتنگ داشته باشن. این فرد میشه عضو فعال. حالا عضو فعال هم غیر فعال به چه کسی میگن؟ عضو غیر فعال فقط کسی رو میگن که اومده ثبت نام کرده، فقط و فقط با نمایندگیش داره کار میکنه، ماهانه فقط داره حق عضویتش رو میده، تو فعالیت های نمایندگی فقط دارن فعالیت میکنه، با هیچ کدوم از این کمیته ها یا واحد هایی رو که عرض کردم همکاری ندارن. این عضو میشه بود از نظر قانون و هیئت رئیسه قانون و اساسنامه قانون این فرد یه عضو غیر فعال هست. عضو هست ولی متاسفانه غیر فعال. در رابطه با عضویت صحبت کردم، من لازم میدونم که در رابطه به شرایط لغو عضویت هم یه اشاره‌ای بهش کنم. لغو عضویت یکی اینکه انصراف یا خروج داوطلبانه، خود عضو میاد میگه من دیگه تمایلی ندارم که باهاتون همکاری داشته باشم. قسمت دیگه اخراج عضو بنا به تشخیص هیئت رئیسه است، مبتنی بر عدم رعایت مفاد منشور و اساسنامه قانون و یا هر گونه عملکردی که مغایر اخلاق و شؤون اجتماعی باشه و به حیثیت و اعتبار قانون لطمه وارد کنه. البته یه موضوعی که فکر میکنم این مهمترین قسمت شرایط لغو عضویت هست اینه که عدم حضور تو سه جلسه پیاپی تو جلسات منظم ماهیانه یا عدم پرداخت حق عضویت سالیانه که حد اکثر 3 ماه حق عضویت باشه، این باعث میشه به طور اتوماتیک بار کسی که جزء عضو کانون باشه و 3 جلسه تو جلسات شرکت نکنه و حق عضویتش رو بیش از 3 ماه پرداخت نکنه، این شخص از خود به خود از چرخه عضویت کانون خارج میشه. صحبت از عضویت شد و حالا بهتره که در رابطه با حق عضویت هم یه توضیح من بدم، چون اونجا اشاره کردم که کانون هیچ منبع مالی نداره، از هیچ کجا ساپورت مالی نمیشه و تمام این اهدافی رو که داره با جمع‌آوری حق عضویت تک تک اعضا هستش که تا به حال تونسته پابرجا بمونه و کاراش انجام بده و وابسته به هیچ نهادی نموده و با افتخار میگه که من به هیچ منبع مالی وصل نیستم و تمام این رو با حضور خود اعضامون داریم انجام. حق عضویت اعضا سالانه 96 یورو تعیین شده که باید در ابتدای هر سال پرداخت کنن. یه حق ثبت نام هم هست، یعنی هر کسی که میخواد عضو کانون بشه در ابتدا باید 10 یورو رو به عنوان حق ثبت نام تعیین کردن که اینو پرداخت کنن. البته با توجه به شرایط بعضی از اعضا که شرایط خاص خودشون رو دارن، هیئت رئیسه تبصره‌ای گذاشته که اینجا مجاز هیئت رئیسه در صورتی که عدم توان مالی اعضا رو دستورش دریافت کنن، اینو به طور قسطی حق عضویت هم میتونن اعضا به طور قسطی پرداخت کنن. من فکر میکنم به طور مختصر مثلا یه توضیحاتی در رابطه با کانون دفاع از حقوق بشر بدن. خیلی خوشحال میشم که دوستان بتونن برن توی سایت کامل این توضیحاتی رو که من دادم در رابطه با اساسنامه شرکت، مرامنامه شرکت، واحدهای مختلف، صدا و تصویر، نمایندگی ها، کمیته ها، تمام کتابخانه، تمام اینا رو توی سایت www.bashariyat.org دوستان وقتی برن کامل میتونن ببینن. من عرض دیگه ندارم، براتون آرزوی سلامتی دارم. پاینده باشید.